بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 46، استاد فاضل، 3/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که مقتضای اصل و مقتضای قاعده این شد که اماره مشکوکت الحجیه هیچ یک از آثار حجیت برش ترتب پیدا نکند و در حقیقت اماره مشکوکت الحجیه همون اماره ای بشود که قطع به عدم حجیتش هست. حالا بحث می شود در اماراتی که گفته شده که از موضوع این قاعده خارجه، یعنی اماراتی که دلیل بر حجیتش قائم شده، اماراتی که مشکوکت الحجیه نیست تا اینکه مقتضای قاعده عدم حجیت باشد. پس ترتیب بحث به این صورته: اماراتی که حالا یا واقعاً و یا گفته شده که از موضوع این اصل خارجه و علت خروجش این است که دلیل بر حجیت درش قائم شده و عنوان مشکوکت الحجیه ندارد. یکی از اون اماراتی که این نحوه و از موضوع قاعده خارجه، مسئله ظواهر کلمات شارعه، چه در کتاب و چه در سنت. حالا باید روی این بحث بکنیم که ظواهر کلمات شارعه چرا حجیت و اصولاً حجیت ظواهر کلمات عقلا در محاوراتشون و در گفتگوها به چه صورت و به چه کیفیت. مقدمتاً یعنی چیزی که اساس این بحث را و پایه این بحث را درست میکنه، این مطلبه که آیا ببینیم شارع در کلمات خود و در افاده مقاصدش از راه کلمات و از راه الفاظ آیا یک طریقه خاصی را اختراع کرده، یک روش جدیدی در شرع وجود داره غیر از اون روشی که بین عقلا و در محاورات عرفی وجود دارد، یا اینکه نه همون طوری که من و شما، همون طوری که عقلا مقاصد خودشون رو از راه الفاظ و از راه ظهور کلمات و ظهورات افاده می کنند، شارع مقدس هم همین راه رو دنبال کرده و به ما انهو عرض می شود که همون رویه عقلا رو داره، مقاصد خودش رو بیان کرده. رسول اکرم و ائمه هدا علیه و علیهم السلام وقتی میخواستن مسائل راجع به احکام الله رو بیان بکنن، از همون طریقه عقلائیه استفاده میکردن، یعنی الفاظی میگفتن که این الفاظ ظهوراتی داشت و این ظهورات مورد اعتنا و مورد ترتیب اثر اندل اغلا واقع می شد، کما این که ما هم در محاورات خودمون به همین نحو هستیم، همون طوری دارند، مجاز دارند، عموم و اطلاق و تقیید و تخصیص دارند، کلامشون گاهی مشتمل بر قرینه است، گاهی خالی از قرینه است. همین مسائلی رو که شما در ادبیات ملاحظه می‌کنید، عین همین مسائل در ظواهر کلمات شارع و طریق افاده مقاصدش مطرح شده. و اگر این جهت نبود، اگر این حساب نبود، پس چرا ما ادبیات عرب رو به عنوان مقدمه فقه و اصول می‌خواندیم؟ ادبیات عرب خب پیداست یک مسائلی است که مربوط به لغت عربه، مسائلی است که مربوط به تمام اونهایی است که تکلم به این لغت میکنند. پس علت این که ما ادبیات عرب رو مقدمه برای فقه و امثال ذالک قرار دادیم، این برا خاطر این است که شارع یک طریق و روش جدیدی در این باب نداشته، و الا اگر طریقه جدید می داشت، ادبیات عرب چه ارتباطی به قرآن و روایات می توانست داشته باشد؟ پس اونی که اساس این بحث و پایه این بحث همین معناست که شارع طریقه جدیدی برای افاده مقاصد از راه الفاظ غیر از همون طریقه‌ای که عقلا برای تفهیم مقاصد خودشون به مخاطبین و مستمعین به کار میبرن، غیر از اون راه و روش جدیدی در شریعت مطرح نیست. حالا که این طور شد، پس کلام تمرکز پیدا می کند در عرض می شود محاورات عقلائیه، در محاورات عرفیه. خب در محاورات عرفیه، در محاورات عقلائیه، عقلا اینجوری میگن، خود ما همینجوری تعبیر میکنیم، میگیم ظاهر الکلام حجتون. اگر متکلم حرفی زد و این حرف دارای ظهور بود و اجمال و ابهام در این حرف نبود، ما میگیم ظاهر این کلام حجته، در حقیقت این معنا از نظر عقلا مسلمه که ظواهر الکلمات حجه، لکن ما باید این رو تجزیه و تحلیل بکنیم ببینیم معنای حجیت ظاهر کلمات چیه و چه مراحلی باید طی بشود و چه مقدماتی باید پشت سر هم واقع بشه تا ما بتونیم بگیم ظاهر و کلام المولا حجتو. اولین مقدمه و اولین مرحله اینه که اگر بخوایم بگیم کلام زید ظاهرش حجیت دارد، باید احراز کرده باشیم که این کلام کلام زید هست، این کلام صادر از زید شده، زید تفوه به این کلام کرده. اما اگر در یک موردی ما اصلا شک داریم که مولا به عبد گفته اکرم العلماء، یا اصلا کلمه اکرم العلماء از دهان مولا بیرون نیامده، اونجایی که احراز نشده صدور کلام از متکلم و تلفظ متکلم به این الفاظ خاصه، اینجا جای این حرف نیست که ما بگیم ظاهر الکلام حجه. کدوم کلام؟ کلامی که شما نمیدونید اصلا مولا این کلام رو گفته یا نگفته؟ آیا میتونید بگید ظاهر و کلام المولا حجتون؟ پس اولین مرحله در مسئله حجیت ظواهر کلمات احراز صدور کلام از متکلمه، و وقتی که ما این مرحله رو در شرعیات بخوایم پیاده بکنیم و به اعتبار کلمات شارع نتیجه بگیریم، اینجا مسئله به این صورت در میاد که اگر ما بحث رو روی کتاب الله قرار بدیم، کتاب الله به لحاظ این که قطعی و سند و قطعی و صدوره، دیگه از این نظر بحثی نداره. نحن نقطع به صدور الآیات من الله تبارک و تعالی، و در این مرحله در رابطه با کتاب الله ما دیگه بحثی نداریم. اما در رابطه با کلمات رسول خدا و ائمه خدا علیه و علیهم السلام، باز اگر روایت متواتر باشه که معنای خبر متواتر قطعی و صدوره، باز بحثی روی این مرحله نمی شود واقع بشود. اما اگر خبر واحد شد، یه چیزیست که ما نمیدونیم، زراره روایت کرده، زراره حکایت کرده مطلبی را از امام صادق صلوات الله علیه، اما ما نمیدونیم که امام صادق واقعا این مطلب رو فرموده یا نفرموده، اصلا این کلام از امام صادر شده یا نشده، اینجا باید بریم سراغ بحث حجیت خبر واحد، اون چیزی که این مرحله را در این رابطه ثابت میکنه و متکفل این مرحله است، بحث حجیت خبر واحده. در بحث حجیت خبر واحد ما این مرحله رو ثابت میکنیم که چون زرار مورد وسوقه و عدالت داره، ادله به ما میگوید که قول عادل و حکایت عادل باید تصدیق بشود. یعنی وقتی زرار گفت قال الامام الصادق کذا، ما فرض بکنیم مطلب رو شنیدیم، پس در رابطه با شرعیات نسبت به مواردی که ما قطع نداریم، اونی که این مرحله اولا را ثابت میکنه مسئله حجیت خبر واحد و بحث خبر واحده که انشاءالله در آینده نزدیکی مورد تعرض واقع می شود. مرحله دوم، خب حالا یک کلامی رو یا به صورت قطع و یا به صورت یک دلیل معتبری احراز کردیم که از مولا صادر شده، یعنی مولا گفته اکرم العلماء، تردیدی در این نیست که مولا اکرم العلماء رو گفته. خب حالا نوبت به این میرسه که آیا این کلام مولا اجمال داره یا ظهور در یک مطلبی داره؟ برای اینکه مولا ممکنه یک وقت کلام مجمل بگوید، یعنی بگه رأیت و مثلا عیناً، خب او اجمال داره، هیچ قرینه ای هم اقامه نکنه. اینجا کلام مولا وقتی که اجمال پیدا کرد و هیچ گونه قرینه ای در کار نبود، یعنی در حقیقت این مرحله دوم اگر لنگ باشه، آیا نوبت به حجیت ظهور میرسه؟ ظهوری نیست که ما بگیم حجیت داره. فرض کردیم که کلام مولا مجمله، اجمال در مقابل ظهوره. کلامی که اجمال داره ولو اینکه یقیناً از مولا هم صادر شده، اما معنا نداره ما بگیم این کلامش حجته و این ظهور حجته. پس مرحله دوم این است که کلام مولا ظهور در یک معنایی داشته باشه. حالا چی این مرحله رو برای ما متکفل اثباته؟ چی دست به دامن چی بزنیم برای اینکه ظهور و عدم ظهور را به دست بیاوریم؟ اینجا همون مسائلی که شما خوندید، یکی مثلا از راه تبادر، اگر لفظ متبادر از او یک معنای خاصی بود، این تبادر مرحله ثانی رو درست میکنه، یعنی ظهور درست کنه. وقتی که متبادر از اثر حیوان مفترس بود، معناش این است که وقتی که شما کلمه اسد را بدون قرینه میشنوید، این ظهور در حیوان مفترس داره. پس تبادر این مسئله رو درست میکنه، عدم صحت سلب درست میکنه، یا اون طرفش را یعنی عدم ظهور را صحت سلب درست میکند، یا مثلا قول لغویین که حالا البته باید بحث بکنیم که آیا لغوی و لغت اصولا برای تمییز حقیقت از مجاز، یا اینکه نه همونطوری که محققین معتقدن لغت فقط موارد استعمال رو بیان میکنه، میگه این لفظ در این مورد در این معنا استعمال شده، در اون مورد در اون معنا استعمال شده، در مورد سوم در معنای سوم استعمال شده، اما کدام حقیقته و کدام مجازه لغت نوعا متصدی و متعرض این معنا نیست، مگر بعضی از کتابهای لغت که اصلا وضعش برای تمییز حقیقت از مجازه، اما معمولا در کتابهای لغت شما به این معنا برخورد نمی کنید. حالا این قول لغویش محل اختلافه که انشاءالله اونم در آینده نزدیک مورد بحث واقع می شود. بالاخره اون چیزی که در این مرحله دوم برای ما نتیجه بخشه و مسئله ظهور را برای ما مشخص میکنه، همین تبادر و عدم صحت سلب و قول لغوی، بنابراین که قول لغوی در تشخیص حقیقت حجیت داشته باشه علی خلاف ما هو تحقیق. خب حالا این دو مرحله درست شد، کلام مسلم از مولا صادر شد و ظهور در یک معنایی هم پیدا کرد، یعنی متکلم حتماً گفت رأیت و اسدم، و در مرحله ثانی اسد هم ظهور در حیوان مفترس داره. خب اینجا هنوز نوبت اراده متکلم نرسیده، هنوز مسئله این که چی مراد متکلمه هنوز مطرح نشده. شما یه لفظی دارید، اول صدورش رو ثابت کردید و بعدم ظهورش رو ثابت کردید، اما ارتباطش رو با مولا و اراده مولا در این دو مرحله هنوز ثابت نشده، لذا نوبت میرسه به مرحله سوم. در مرحله سوم شما باید این معنا رو ثابت بکنید که متکلم اسد را عرض می شود که در معنای خودش استعمال کرد، یعنی به این صورت، یعنی مراد استعمالی متکلم از اسد همون حیوان مفترسه، همون معنای حقیقی اسده. مراد استعمالی چیه؟ البته در بحث عام و خاص که ما بحث کردیم و بعضی از آیون تشریف داشتن، اونجا به صورت مفصل بحث شد که ما دو جور اراده داریم، یک اراده استعمالیه و یک اراده جدیه. اراده استعمالیه معناش این است که مولا اراده کرده که این لفظ رو در این معنا استعمال بکنه و از این لفظ این معنا را اراده بکند. و اما این که آیا باطنن هم اراده استعمالیه، من الممکن که نباشه اینطور، و شاهدش مسئله عام و خاصه. در عام و خاص این معنا خیلی مبینه. مولا وقتی که اکرم العلماء میگوید، ولو این که از اولم در ذهنش این معناست که میخواد فساق از علما رو بیرون کنه، و اراده جدی مولا به اکرام فساق تعلق نگرفته، از اولم مقصودش اکرام عالم غیر فاسقه. اما این سبب نمی شود که مولا اکرم العلماء را، یعنی این عام را، این جمع محلا باللام را در غیر معنای خودش استعمال کرده باشه. یعنی اگر از مولا بپرسیم که العلماء جمع محلا باللام و هو یفید العموم، شما این العلماء رو در چی استعمال کردی؟ مستعمل فیه این لفظ چیه؟ اگر مولا بگوید مستعمل فیهش عالم عادله، این اون وقت مطابق قول اونهایی بیرون میاد که تخصیص رو مستلزمه تجوز در عام میدانند، در حالی که محققین و اصولیین متأخر تقریبا متفقند بر اینکه تخصیص عام هیچ مستلزم مجازیت در عام نیست. یعنی اگر مولا بعد از اکرم العلماء به فاصله دو روز دیگر گفت لا تکرم الفساق من العلماء، این کشف از این نمی کنه که اون اکرم العلماء دو روز گذشته این علمائش در عالم غیر فاسق استعمال شده، که اگر استعمال شده باشه این استعمال مجازیه. شما العلماء رو بخواید در علماء غیر فساق استعمال بکنید، این استعمال مجازیه و خلاف معنای العلماء و جمع محلا بلامه. خب پس از یک طرفی، از یک طرف تخصیص مستلزم مجازیت نیست، از طرف دیگر مراد جدی مولا از همون اول اکرام عالم غیر فاسقه. خب اگر این دوتا معنا رو ما بخوایم رعایت کنیم که هم اراده جدیه مولا به اکرام عالم غیر فاسق متعلق شده باشه و هم تخصیص مستلزم مجازیت نباشه، یعنی اکرم العلماء در معنای غیر حقیقی استعمال نشده باشه، جمع بین این دو مطلب اقتضا میکنه که ما ملتزم به دو اراده بشویم و ملتزم به دو مراد بشویم. بگیم لنا ارادتون استعمالیه و لنا ارادتون جدیه. معنای اراده استعمالی اینه که مولا روی قانون تقنین و قانون گذاری، که قانون گذاری همچه اقتضایی رو داره که اول یک مطلبی رو به صورت کلی و به صورت عموم تقنین می کنن و بعد موارد تخصیصش رو به صورت تبصره عرض می شود ازش استثناء می کنن. قانون گذاری یک همچه اقتضایی داره، پس کسی نیاد تو ذهنش که چه دایی بر این مطلب هست که اول مولای اکرم العلماء بگه و اراده استعمالیش به عموم متعلق بشه، در حالی که اراده جدیش غیر عمومه. خب چه دایی هست که بین اراده استعمالیه و اراده جدیه تفکیک بشود؟ دایی به تفکیکه، دایی همین روش عقلاست. عقلا در مقام قانون و قانون گذاری اول مطلبی رو به صورت عموم ذکر می کنند، یعنی اون الفاظ که مراد استعمالیشون عمومه، یعنی لفظ را در عموم استعمال کرده اند، اما بعدن به صورت تبصره و تخصیص میان حدود و خصوصیاتی را که در اراده جدی اونها نقش داره و در مراد جدیشون نقش داره اونها را بیان میکنن. پس مسئله عام و خاص، مسئله مطلق و مقید هم همچنین مثل مسئله عام و خاصه، اینجا تفکیک بین اراده جدیه و اراده استعمالیه رو خوب برا ما روشن میکنه. اکرم العلماء در معنای عام استعمال شده، هیچ گونه تجوز و تسامحی هم درش نیست، در حالی که مراد جدی مولا از همون هنگام گفتن اکرم العلماء اکرام عالم غیر فاسقه. و همینطور ما در باب حقیقت و مجاز هم یک بحثی کردیم در اول کفایه و بعدم در موارد مناسبه ما این بحث رو ذکر کردیم. اگر نظرتون باشه، مرحوم آقای آخوند و مشهور بین اصولیین و اهل ادب این است که مجاز استعمال لفظ در غیر ما وزعلهه، یعنی وقتی که متکلم رأیت و اسدن را میگوید در حالی که مرادش حیوان مفترسه، اینجا از اول آمده لفظ اسد را به صورت غیر عرض می شود مستقیم در معنای مجن لفظ الاسد، نحوه استعمالش اینجوریه وضع لرجل شجاع. ما عرض کردیم طبعا للاصل سیدنا الاستاز الاعظم الامام که ایشون هم موافقت با بعضی از محققین که در این رابطه بحث مفصلی داشتن وفاقا لایشون این معنا رو ایشون اختیار کردن، عرض کردیم که معنای مجازی استعمال لفظ در غیر ما و زعله نیست. البته مفصل بحث شد، و گفتیم شاهدش هم اینه که این استعمالات مجازی آخر روی یک نکاتی این استعمالات مجازی واقع می شود، برای تحقق حسن و ظرافت و لطافت این استعمالات مجازی تحقق پیدا می کنه. خود چه دایی داره متکلم بگه رأیت و اسدن؟ از اول میگه رأیت و رجلن شجاعا. چه دایی داره استعمال مجازی بکنه؟ این برای خاطر یک حسنی که در استعمال مجازی وجود داره و استعمال حقیقی فاقد اون حسن و لطافت و ظرافته. اصلا پایه استعمالات مجازیه رو یه همچین معنایی تشکیل میده و الا ابتداعاً به ذهن انسان میاد که استعمالات مجازی لغوه. چرا راه رو متکلم دور میکنه، انسان رو گم و گور میکنه؟ خب از اول رأیت و رجلن شجاعا تمام شد، مقصودش هم روشن شد. اما برای اون حسن و ظرافت که استعمالات مجازیه، نه تنها در لغت عرب، در تمام لغات این استعمالات وجود داره. خب اگر روی این پایه مشروعیت ادبی استعمالات مجازیه تحقق پیدا کرده، اون وقت ما سوال میکنیم که شما اگر از اول لفظ اسد رو بیایید در رجل شجاع استعمال کنید، این چه حسنی داره؟ شما که نیمدید سراغ معنای اسد، شما یه چیزی را از اسد آریه گرفتید، در مورد زید به قامت او پوشاندید، او چیه؟ او لفظه. خب لفظ که از او بگیرید و در این به کار ببرید چه حسنی داره؟ رأیت و اسدن تبدیل و لفظن به لفظن آخر، مگر رجل شجاع با اسد از نظر لفظی چه فرقی بینشون هست؟ چطور در لفظ اسد حسن وجود داره و لفظ رجل شجاع فاقد این حسنه؟ این تبادل لفظ و تبدیل و لفظن به لفظن آخر هیچ حسنی درش نیست، در حالی که اگر استعمال مجازی استعمال در غیر موضوع له باشه معناش همینه. یعنی شما به جای اینکه لفظ اسد را در حیوان مفترس استعمال بکنید، آمدید لفظ رو در رجل شجاع به کار بردید. خب لفظ رو در رجل شجاع به کار بردن این اثری نداره. اونی که محقق حسن و محقق ظرافت و لطافته، او اینه که شما بخواید ادعا بکنید که این رجل شجاع اصلا یکی از افراد اسد و ماهیت اسد و حیوان مفترس شناخته می شود. یعنی که نه، وقتی شما میگید رأیت و اسدن، شما در استعمالات مجازیه خودمون خوب دقت بکنید، وقتی میگید رأیت و اسدن، مثل این که اینجوری تجزیه و تحلیل میخواید بکنید، میخواید بگید زید اصلا انسان نیست، این یه فردی از افراد اسده، این اصلا از مصادیق اون موجوده برای شجاعت خاصی که درش وجود داره. اونی که لطافت درست میکنه این معناست که مسئله رو از عالم لفظ بیرون ببرید و بین رجل شجاع و اسد در معنای اسد یک ارتباطی برقرار بکنید، منتها ارتباط ادعاییه نه ارتباط واقعی و تکوینی و حقیقی، یک ارتباط ادعاییه. یعنی همونطور که عرض کردم خودمونم وقتی که تعبیرات خودمون رو تجزیه و تحلیل میکنیم باطنش به این برمیگرده. وقتی میگیم رأی تو اسدن میخواییم بگیم نه بابا این از افراد انسان نیست، این از افراد ماهیت اسده. شبیه اون چیزی را که سکاکی در متول و مختصر ملاحظه کردید، سکاکی همین معنا رو میگه منتها در خصوص استعاره این معنا رو پیاده میکنه، اما ما معتقدیم که این معنا در جمیع مجازات پیاده میشود و اختصاصی به استعاره نداره. البته میدونید که استعاره یکی از اقسام مجازه، منتها مجازی که علاقش مشابهت باشه ازش تعبیر به استعاره می کنن، سایر مجازات که بهشون مجاز مرسل گفته می شود عبارت از مجازاتی است که علاقه های دیگر از اون علائق 24 گانه یا 25 گانه درشون وجود داره. لکن ما معتقدیم که همین حرف سکاکی، البته یه مختصر تفاوتی هم داره که در جای خودش بحث شد، همین حرف نه تنها در مورد استعاره هست بلکه در تمام مجازات. یعنی اون کسی که مثلا سبب را بر مسبب اطلاق میکنه، مسبب را بر سبب اطلاق میکنه، کل را بر جز اطلاق میکنه، جز را بر کل اطلاق میکنه، در تمام اونها هم این ادعا در رابطه با معنا وجود داره. لذا روی این مبنا در باب مجاز برخلاف اونچه که مشهوره او استعمال لفظ در غیر ماوزعله نیست، بلکه اونم استعمال لفظ در همون ماوزعله، یعنی از نظر مراد استعمالی رأیت و اسدن مجازی در همون معنای حیوان مفترس استعمال شده، در همون معنای حقیقی خودش استعمال شده، منتها به ذمیمه ادعا. حالا این مرحله سوم یک مقدار ناتمام مون برای فردا انشاءالله.